بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنم.
دعای وداع را می خوندیم. عرض شد که تقریبا میشه این دعا را به سه بخش تقسیم کرد. یه بخش اولش خطاب به خدای متعال در مقام مدح و ثنای الهی است که مقدمه هست برای هر دعایی که بخواد آداب بندگی درش رعایت بشه. بخش دومش خطاب به ماه رمضان است که اصل وداع همون هاست، سلام های وداعی است که به ماه رمضان گفته میشه. و باز بعد از این خطابی که به ماه رمضان است، مجدداً رو به سوی خدا میکنه و خواسته هاش را در پایان عرضه میداره. از سلام ها که تقریباً مجموعاً 20 تا سلام هست، 18 تاشو خونده بودیم، دو تا دیگرش هست که پایان این بخش به حساب میاد. السلام علیک ما احرسنا بالامس علیک و اشد شوقنا قدم الیک. السلام علیک و علی فضلک الذی خورناه و على ماض من برکاتك سلبنا. این دیگه آخرین سلام های وداع است که به ماه رمضان گفته میشه. طبعا در مقام وداع هم آخرین جمله هایی که با دوستی که آدم باش وداع میکنه میگه، باز اظهار این که در این مدت که مثلا با شما بودیم چقدر خوش گذشت و چقدر ناراحت هستیم که شما میخوای بری. و در جمله امزایش میگه ما کان احرسنا بالامس علی. باز توجه داشته باشیم که این دعا در آخرین شب ماه رمضان انشاء شده، یا شب عید فطر، یعنی ماه رمضان گذشته بوده. میگه دیروز، یعنی دیروز که تو بودی، این رمضان یعنی ایامی که تو بودی، چقدر ما حریص بودیم که از این موقعیت استفاده کنیم و بهره ببریم از این. ما کان احرسنا، چقدر ما حریص بودیم دیروز بر تو. و اشد شوقنا غدن الیک، و فردا که تو رفتی و دیگه نیستی، ما مجدداً چقدر مشتاق تو خواهیم بود، یعنی انتظار میکشیم تا سال دیگه بیایی. شوق نسبت به چیزیست که الان حاصل نیست. این یک سلام و سلام آخری. السلام علیک و علی فضلک الذی خورمنا، و تو سلام میکنیم و بر اون فضیلت هایی که از دست ما رفت و دیگه محروم شدیم. ظاهرا همون فضیلت هایی بوده که در ماه رمضان به انسان میرسه در اثر استفاده از این فرصت ها. حالا احتمالی هم داده میشه که یعنی فضلهایی که ما موفق نشدیم بهش برسیم، فضلی که محروم شدیم، یعنی میشد یک فضلهای دیگری هم ما بهش نائل بشیم ولی محروم شدیم. ولی احتمال اول قوی تره در مقام قرائن قبل و بعدش. و علی ماض من برکاتک سلبناه، و برکات گذشته ای که از ما سلب شد با رفتن تو دیگه این برکات شامل حال ما نمیشه. این آخرین وداع است، آخرین جملات وداع، سلام های وداع است با ماه رمضان. بعد برمیگرده بود با خدای متعال: اللهم انا اهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الاشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله. مضمونش به یه عبارت دیگری که شاید بیانش آسان تر باشه اینه که خدایا این ماهی که ما بر ما گذشت مردم در مقابلش دو دسته بودند. یه دسته اهل این ماه بودند و یه دسته کسانی که این ماه را نشناختند و اهلیت نداشتند. ما از کسانی هستیم که ما را به این ماه شرف بخشیدی، شرفتنا به و وفقتنا به منک له، و با نعمت خودت، با احسان خودت ما را توفیق دادی که این ماه را درک کنیم، یعنی روزه بگیریم، عبادتش را انجام بدیم. این در حالی بود که اشقیا، اونایی که بدبخت هستند، اهل شقاوتن، اینها قدر این ماه را ندانستند. تعبیر اینه که جهل الاشقیا و وقته، ترجمه تحت لفظش میشه که وقتش را ندانستن، زمانش را ندانستن. ولی ظاهرا این تعبیر کنایی است، یعنی قدرش را ندانستن. یعنی اگر اینقدر این ماه برکت داره که اگر کسی بداند ماه رمضان هست حتما قدرش را خواهد دانست. اینا که محروم شدن ازش مثل این که ندانستن ماه رمضانی آمده. و هر حال تعبیر اینه: حین جهل الاشقیاء وقته، ما اهل این ماه شدیم به برکتی نعمتی که تو به ما دادی و توفیقی به ما دادی، در حالی که یه عده دیگری که اهل شقاوت بودن محروم شدن به واسطه شقاوتشون و قدر این ماه را ندانستن. و حرمو لشقائهم فضله، به واسطه شقاوتشون از فضل این ماه محروم شده. خب این مقدمه است برای اینکه ما که موفق شدیم این ماه رو درک کنیم و مثل اشقیا نبودیم، به یک تعبیری در مقابل اشقیا ما سعادت درک این ماه رو داشتیم در حالی که اونها شقاوت داشتند و محروم شدند. این سعادت که به ما نصیب ما شد، این خودش به واسطه این نعمتی بود که تو به ما دادی. درست ما شناختیم قدر این ماه را در مقابل اشقیایی که قدرشان نشناختند، اما همین معرفت را تو به ما دادی و ما را برای این معرفت انتخاب کردی. انت ولی ما آثر تنابیهی من معرفته، این که ما رو برگزیدی، انتخاب کردی برای معرفت این ما، این هر سایه ولایت تو بر ما حاصل شد. محده تنا الام سنته، و این که ما رو راهنمایی کردید که چه روشی را باید در این ماه بگیریم، چه سنت هایی را باید عمل کنیم، همه اینا به توفیقی بود که تو دادی به ما. و قد تولینا به توفیق که صیامه و قیامه علا تقصیر و ادینا فیه قلیلا من کثیر. درست تو این معرفت رو به ما دادیم، ما شناختیم ارزش این ماه را و با توفیق رو توانستیم نمازی به جا بیاریم، روزه بگیریم، اما از ما کوتاهی بود، ما درست حقش ادا نکردیم. علا تقصیر و ادینا فیه قلیلا من کثیر، اندکی از اون چه باید انجام بدیم انجام دادیم. این سبک بیانی که در مقام مناجات در مقابل گفتگوی با خدا عرضه میشیم، نکته های بسیار لطیفی داره که ما باید یاد بگیریم در مقام گفتگوی با خدا، در وقتهای دیگه هم توجه به این لطایف معرفت داشته باشیم. خب اول دو دسته میکنه مردم، مردم بعضی هاش اهل این ماه بودن، قدرش ها دانستن، بعضی هم اهل شقاوت بودن ندانستن. خب این ایهام این داره که میخواد ما، کسی میخواد خودشو در مقابل اشقیا بگه من از اونا بهترم، اونا بدبختن، ما آدم های خوبی هستیم، قدر ما رو مارمزان رو دونستیم، تکالیفش رو انجام دادیم. خب واقعا هم همینطور هست، سعادتی سسیبیشون شده در مقابل اون شقاوت، ولی ادب عبودیت و توحید اقتضا میکنه که همین را، همون خوبی هایی که نصیبش شده، اینا را از خدا بداند. درست ما نماز خوندیم، روزه گرفتیم، اما که تو اولا ما را این معرفت را به ما نداده بودی که ماه رمضان چقدر شرف داری و چه استفاده میشه ازش بکنن، خب ما محروم میشدیم، نمیدانستیم، استفاده هم نمیگیریم. پس اولا تو بر ما منت داری که اون را به ما شناسندی، این یه توفیق خاصی است که به ما دادی و ما را انتخاب کردی در مقابل اشقیا، اینا به اشقیا ندادی، به ما دادی این معرفت را. و البته به اونا که ندادن نه به خاطر بخلشون بود، چون لیاقتشون نداشته بود، در اصل اعمال بدشون این توفیق را از خودشون سلب کرده بودن، لیاقت درک این معرفت را از دست داده بودن. ولی به هر حال این که تو ما را انتخاب کردی و این معرفت را به ما دادی، این یه توفیق توست و این در سایه ولایتی است که تو بر ما داری و ما را انتخاب کردی. راجع به این کلمه ولی من یه مقداری میخوام توضیح بدم، شاید یه بار دیگه مناسبتی اشاره کرده باشه، اونایی که بودند شاید شنیده باشه. این ماده ولایت واو و لام و یه، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و جستجو کردم، معادل کامل در فارسی نداریم. ما یه لفظی که کاملا بشه بذاریم جای کلمه ولایت در عربی، راجع برداریم این کلمه رو بذاریم جاش، در فارسی هم چه لفظی نداریم. موارد استعمال این هم بسیار متفاوتی. خدا ولایت بر مؤمنین دارد، الله ولی الذین آمنوا، در مقابلش والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اما کافرین ولیشون طاغوت است. این یک نوع تعبیر است در مورد ولایت. در مواردی به این معنا استعمال میشه، یعنی کسی که آدم را یاری کنه در اونجایی که نیاز داره، احتیاج داره به کمک، یا گرفتاری داره میخواد کسی اون را نجاتش بده، احتیاج به ولی داره. چون ما لهم من ولی ولا نصیر، اینا ولی ندارن که نجاتشون میده. ترجمه میکنن اینجا بشمانیه یاور، یار و یاور. گاهی یک مفهوم طرفینی است. این میگن خدا ولی مؤمنین است، اینجا نمیگن مؤمن ولی خداست. ولی گاهی ولایت طوری گفته میشه که بین خدا و عبد مشترکه، خدا ولی مؤمن است، مؤمنی هم میتونه ولی خدا باشه. اشهد ان علی ولی الله. این ولایت یه معنایی است که دو سر داره، یک طرفش به خدا وصل است، یک خداش به بنده. یه معنای واسطه ایست بین این دوتا. از این طرف که نگاه کنیم خدا ولی است، از این طرف که نگاه کنیم عبد ولی است. این چه جور معناییه؟ در فارسی یه واژه‌ای که هم چیزی را برسونه خیلی به سختی میشه پیدا کرد. و گاهی بین دوتا مؤمن، المؤمنون و المؤمنات، بعضهم اولیاء و بعض، این مؤمن ولیه این مؤمن است، اونم ولیه. اینجا رو ترجمه میکنم به دوست، یعنی مؤمنین دوست هم دیگه هستن، این دوست اوست، اونم دوست. این ترجمه های مختلفی که میشه به حسب موارد استعمال شاهد بر این است که این ماده ولیه معادل کاملی در زبان فارسی نداره. هر جایی به مناسبت باید خصوصیت اون مورد را در نظر گرفت و معنا کرد. حالا این به حسب تصوری است که بنده دارم، شاید هم اشتباه میکنم، کسانی تحقیق کردن معنای بهتری واجهی بشناسن در فارسی که معادل این معنا. اون چه میشه گفت که مقوم این مفهوم ولایت است در عربی، که اگر این مؤلفت در جای لحاظ باشه این دوتا، کلمه ولایت برای صادقه، یا نباشه صادق نیست. اولا باید یک نوع نزدیکی و اتصالی بین دو چیز در نظر گرفته میشه، اونم نه هر اتصالی، هر اتصالی که فرض فرمید سیم برق به مرکز مولد برق داره، اینو نمیگم ولایت. یک نوع اتصالی که یکی در دیگری یا هر دو در هم دیگر تأثیر مثبتی داشته باشه. پس اتصالی که موجب ارتباط و تأثیر گذاری شود، یا از یک طرف یا از هر دو طرف. این یه مفهومی است ملاحظه شده، کلمه ولیه برای این وجه شده. خدا ولیه مؤمن است، یعنی ارتباط نزدیکی با انسانی داره که در او یک اثر مثبتی میذاره. اینجا ولی یا انتم ولی یا ما آثر تنابه، این که ما را انتخاب کردی، این ولایت توست که موجب این شد ما را انتخاب کنی، یعنی رابطه خاصی با ما داری که با اشقیا نداری. این رابطه ای که خدا با مؤمنین داره، با سعدا داره، که باعث میشه این معرفت رو بهشون بده، این توفیق رو بهشون بده، این رابطه، این ارتباط، این نزدیکی که منشه این تأثیر مثبت میشه، اینو با ولایت تعبیر میکنه. خب حالا این یه نکته. موارد مختلف ولایت را میتونید شما بررسی کنید و اگه جایی میبینید این دوتا ویژگی درش نیست به ما هم اطلاع بدید، خیلی ممنون میشه. ولی نکته مهمی که باید بیشترش روش تأکید کرد اینه که ادب عبودیت، همینطور که در لابلای این جملاتی که از این دعا خوندیم به صورتهای مختلف ظهور داره و در اینجا هم به این صورت خودش رو نشون میده که درست خدایا من اهل نماز و روزه بودم، کاری انجام دادم، ولی اولا این فضیلتش مال توست که به من توفیق دادی و معرفت دادی. انت ولی و ما آثر تنامی من معرفت، درست من رو معرفت پیدا کردم، اما اگه تو نمیدادی من از کجا پیدا میگردم؟ پس فضیلتش مال توست. در این حال با این که این فضیلت رو به تو دادی، معرفت رو به ما دادی، توفیق عمل رو به ما دادی، من مقصرم. ادینا قلیلا من کثیر، در مقابل این نعمتی که تو ما دادی خیلی به ما حق داشتی، باید حقش ادا بریم، ولی ما بعضی ازش، اندکی از اون که بر ما لازم بود انجام دادیم. خب یه وقت آدم در مقام تعارف، خب در گفتگوهایی که متعارف هست بین دوستان احوال پرسی میکنند، اینا تعارف ها مرسوم، همه میدونند که اینا واقعیتی نداره. قربون شما خیلی ممنونم، منت گذاشتید، بعضی چیزا گفته میشه در معاملات، اما در مقام مناجات با خدا، اون هم امام سجاد سلام الله علیه، تعارف نمی کنه با خدا. خیلی متشکرم، قربون شما، نه، این واقعیت است داره بیان میکنه، گویی که خود درک این واقعیت و ادا کردنش خودش یه نعمت دیگر الهی است. خب این برای آدم پیش میاد که بالاخره ما هر چی داریم از خداست، حالا چه خوب باشه چه بد. خود قرآن هم در خیلی جاها حتی اضلال رو به خدا نسبت میده، یضل به کثیرا و یهدی به کثیر. اینجور نیست که فقط خوبی ها خودش نسبت، همه چیز به یک معنا از خداست. راهش هم برای اینکه تقریب به ذهن بشه و اینا، بالاخره اینه که سلسله همه این اسباب و مسببات برمیگرده به ایجاد اصلی که خدا این عالم را آفریده، این اسباب رو قرار داده، چون این اسباب رو او قرار داده پس او انجام داده این کارا. مثل همه این کارهایی که ما آدم با چند واسطه انجام میدیم، مثلا میگن که فرض کنید شهردار در قم مثلا مینی مترو کشیدن، ریل قطار زمینی کشیدن برای قطار، البته هنوز گرفتارش انشالله میشه. خب این به شهردار نسبت میدن، شهردار که نمیده آسنش بالا بزنه یا عملیگی بکنه یا مهندسی بکنه یا نقشش بده، او حد اکثر توی مثلا انجمن یا توی شورای شهرداری اون را امضا کرده، یعنی میگن این شهردار این کار را کرد، این خیابون را کشید، این نمیدونم چنین و چنان میهند. به چه اعتبار میگن به او؟ آنی که اون دستورش از او صادر شد، اگه اون نگفته بود کار انجام نمید. در عرف ما متعارف هست که کاری که با چندین واسطه انجام میکنه به اون دستور دهنده اولیش، به اون اشاره کنندش، به اون امضا کنندش، به اون هم نسبت داده میشه. نسبتش هم صحیحه، برایش اون تأثیر داشت، همون امضایی که خطی کشید پای کاغذ اثر داشت، نکشته بود نمی شده. خب این عالم هم درسته که خورشید میتابه، آب دریا گرم میشه، به صورت بخار در میاد، ابر میشه، بعد هوای سرد و گرم باعث جریان هوا میشه، باد به وجود میاد، باد ابرها رو میبره، یه جا باران میاد و الی آخر. ولی برخوا این دستکار رو خدا فراهم کرده دیگه، پس میشه گفت خداست که ابر را تسخیر میکنه، میفرسته به یک پسقناه و الی بلد میت، ما این ابرها رو رندیم، سوق دادیم به جای زمین خشکی، اونجا اونها باریدند، ما گیاه را رویاندیم، با اون گیاه به شما روزی دادیم. درسته این وسایل در کار بوده، ولی خب این نظامیست که او برقرار کرده. به اون حلقه اول اگر ایجاد نکرده بود، این نظم را برقرار نکرده بود، اینا انجام نمیگرید. پس صحیح است که همه این کارها را خدا میکنه. خب یک شبهه ساده ای که پیش میاد، و افراد ابتداعا با این مسائل مواجه میشن، میتونم میگم پس ما چه کاریم؟ ما همه کار رو خدا میکنیم. پس گناهی هم که من مرتکب میشم اونم کار خداست. پس چرا من میبره جهنم؟ عبادتی هم که من میکنم کار خداست، با اون استحقاق بهشتی نداره، چون او کرده. اما جهنمم را من نباید برم، این که من نکردم. این یک اصل اعتقادی که اگه ما همه کارها را به خدا نسبت بدیم، حالا یا بی واسطه یا با واسطه، دیگران دیگه چه نقشی دارن؟ دوم اینکه ما وقتی در مقام دعا و مناجات و اینا به خدا عرض میکنیم خدا یا تو به ما توفیق دادی که این کار را انجام بدیم، خب اگه مبتلا به غفلتی هم بشیم، گمراه هم بشیم، باید بگیم خدا یا تو اسبابی فراهم کردی که ما گمراه بشیم، تو شیطان را خلق کردی، تو هوای نفس به ما دادی، ما را جوری آفریدی که دارای هوای نفس بشیم، پس اینا گناه مال خودت. البته اینا همه ما میدونیم که اینا حرفای بی اساسی است، اما در مقام بحث و شبه های شیطانی که القا میکنه، از قدیم الایام این بحث ها مطرح بوده. از اون وقتی که مخصوصا از اون وقتی که انبیا این افعال رو به خدا نسبت دادند و قضا و قدر الهی و توحید افعالی و این حرفا، این سوالات برای ملحدین به خصوص خیلی زیاد مطرح میشه. روایات فراوانی ما داریم در این زمینه، از زمان نیکال روایاتش متعدد هست، من دیدم از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هست، از پیغمبر اکرم اینا کمتر دیدم، یادم نیست، ولی از زمان امیرالمومنین مسئله خیلی جدی مطرح بوده که اگه این کارهایی که ما میکنیم اینا همش با قضا و قدر الهی است و خدا این کارها رو میکنه، پس ما چه کاریم؟ داستان معروفی است که بعد از اینکه امیرالمومنین از جنگ صفین برگشتن، پیرمردی اومد سوال کرد از امیرالمومنین که آقا این چین چه واقعی شد؟ در این جنگ رفتیم کشتیم، کشته دادیم، مشکلاتی تحمل کردیم، سختی ها، آیا اینا با قضا و قدر الهی بود یا نه؟ حضرت فرمود بله. گفت عند الله احتسبه، زحمت هایی رو که کشیدم اینا رو با خدا چجور حساب کنم؟ بی خودی زحمت رو کشید، به قضا و قدر بود من بود بشه، خب من چرا به خود زحمت کشید؟ عند الله احتسبه عنایی، این رنجی رو که کشیدم رو پای خدا حساب میکنه، یعنی زحمت ها بی خود کشیدم، قضا و قدر بود بنا بود بشه اینا، چرا من به خود خودم به زحمت انداخت؟ حضرت فرمود خیال کردی قضا و قدر از تو قدرت رو سلب میکنه، یک امری میشه که دیگه تو در اون نقشی نداری؟ اگه اینجور باشه پس اصل همه ادیان باطل میشه، امر و نهی ها بی جا هست، مذمت ها و حسن ها و تحسین ها بی جاست. اگه اینجور جبری بود، قضا و قدر لازمش اینجور جبریست که هیچ اختیاری آدم نداشته باشه، پس همه اینا لغوه. نه اینجور نیست، قضا و قدری که بوجه به سلم اختیار بشه انسان نیست، اون پیرمرد قانع میشه و تشکر میکنه میره. منظورم مثالی بود که از زمان امیرالمومنین مخصوصا بعد از جنگ ها و مشکلاتی که پیش می اومد برای مردم می گفتن که اینا قضا تقدیر الهی است و کار خداست، خب بی خود برای چی غم زحمت بکشیم؟ ما برای دنبال کار خودمون هر چه مقدره میشه. شو از زمان ما هم کسانی باشند که وقتی می بینن تکالیف سختی است اونجا خیلی موحد میشن، میگن نشین آقا هر چه باید بشه میشه، اینقدر شما زحمت بکشید بی خود غصه نخورید، تقدیر خدا هر چی باید بشه. اینا بهانه گیری نیست برای اینکه تکلیف از شونه خودشونو خالی کنند، یک عذری باشه برای تنبلیشون، ولی به هر حال بحث هایی است که حالا کار خداست یا کار منه، اگه کار خداست پس من چه کارم، پس زحمتایی که میکشم پاداش چی میشه؟ پس چرا گناهی که میکنم که کار خداست من باید عذابشو بکشم؟ این بحث در طول زمان ائمه اطهار ادامه داشتی، در فرصت‌های مختلفی سوال و جواب می‌شدیم. مفصل‌ترینش نامه ای نوشتن خدمت امام هادی سلام الله علیه، دیگه اواخر زمان ائمه. یه عده‌ای امضا کردن که این مسائل در بین مسلمانان رایجه، بعضی ها جبری هستن، بعضی ها تفویضی هستن، اینا برای خودشون دلائلی دارن، اونا برای خودشون شبهه هایی. به فریاد ما برسید، چی باید بگیم؟ یک بیان جامع مشروعی برای ما لطف بفرمایید که ما این مسئله برامون حل بشیم. حضرت یک رساله مفصلی درباره این مرحله میشتن، نام رساله رد جبر و تفویض، در کتاب مجامع روایی هست، به خصوص در تحف الوغول در باب روایاتی که از امام هادی نقل میکنه، عمدش همین رساله هست. حالا صحبت شد یه بار دیگه هم شاید من اشاره کرده باشم به این رساله و اینا، اجمالا یک گزارشی از این رساله به شما عرض بگم، چون سبک خیلی جالبی هم هست. بعد یاد گرفتن کتاب نوشتن و کتابم کتابی که امام بنویسه، رساله هم رساله یه که امام بنویسه، بعد یاد بگیرن. اول یه مقدمه ای ذکر میکنه که خب این مسائل اختلافی وقتی پیدا میشه ما چگونه باید حل کنیم. خب حالا اقوالی هست، کسانی قائل به جبرند، کسانی قائل به تفویضند، کسانی چیز دیگه میگن. خب چه باید کرد؟ حالا اصلا یه راه کلی را نشون میدن که ما باید از یقینیات شروع کنیم، یک دلیل معتبری برای خودمون داشته باشیم، بدونیم اگر به اون طبق اون دلیل شد دیگه مطلب تمامه، دیگه بعدش تردید نکنیم. حضرت شروع می‌فرماید به اینکه اول اعتبار قرآن رو بیان، که قرآن چیزیست که خدا برای هدایت مردم نازل کرد و تمام مسلمانان درش اتفاق دارن درباره این که قرآن کلام خداست و معتبر است و اینا. هیچ مسلمانی بحثی نداره. آقا سوال اونا می بود که بین مسلمان ها اختلافه، صحبتی بحثی نبود که با ملحدین ما چه اختلافی ده، نه مسلمان ها با همین اختلافات دارن چه کار بود. حضرت اول راهنمایی می فرمند که ولی اول شما یک جایگاه محکمی پیدا کنین که به اونجا که استناد پیدا کرد دیگه بعد مطلب تمام باشه. اون قرآن است و اول بیانی درباره اعتبار قرآن و این که مورد قبول هم است و این سند نهایی است که بهش استناد میکنیم، اینا به عنوان مقدمه ذکر میکنند و بعد وارد مسئله میشه. بعد خودشون میفرمایند من برای حل این مسئله روایتی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده اونا موضوع بحث قرار میده. امام هادی روایتی رو از امام صادق موضوع بحث رساله شو کنم، روایت کوتاهیست. بعد میگم من تر این رساله 5 تا موضوع رو هست که اینا از مقومات اختیاره، درباره هر این نام مفصل صحبت که شعر میده. در ضمن روایاتی از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنند، خیلی جالبه امامی رساله بنویسه در رسالهش موضوع بحثش حدیثی باشه از یک امام دیگری، برای تبیین اون حدیث و امثالش هم باز یک امام از روایتی از امام دیگه نقل میکنه. و جالبه که بعضی جای این روایت ها رو که نقل میکنن راویش هم را اسم میبرن. خیلی زیباست این رساله. آقایون اهل علم اونایی که مطالعه نکردن فرصت پیدا کردن این مروری روی این رساله بکنن، اصلا سبک نوشتنش و بحثش و اینها خیلی جالب. من جمله می‌فرماید شخصی به نام عبایت ابن ربعی الاسدی، شخصی به نام عبایه پسر ربعی، این اسم شایعی بوده تو عرب، ربعی زیاد داریم تو رجال و اینا، از قبیله بنی اسد، عبایت ابن ربعی الاسدی آمد خدمت امیر المومنین سلام الله علیه، عرض کرد که اخبرنی عن الاستطاعه التي بها نقوم و نقعد و نفعل، یا تو روایتون که در این رساله آمده همینه که سأله عن الاستطاعه التي بها یقوم و یقعد و یفعل، میگه این که ما میگیم میتونم این کار رو انجام بدم، این کار رو با اختیار خودم با اراده خودم انجام بدم، یعنی چی؟ راوی اومده از امام این سوال میکنیم که میگه ما این کار رو میکنیم، من میتونم با این کار رو میکنم، من بلند میشم میشینم حرف میزنم کار میگه، یعنی چی؟ این پیداست در همه مسئله جبر و تفویض مشکل داشته، در این که ما میگیم من میتونم، بالاخره اگه کار خداست جبره پس استطاعت من چیه؟ اگه تفویضه پس خدا چه کاره است؟ اجمالا همین نقل میکنه که از امیرالمومنین سوال کرد، حضرت سوال رو برمیگردونن بهش، میگن خب من ازت میپرسم، این که تو میگی من میتونم حرف بزنم، میتونم بلند شم بشینم، این استطاعتی که داری، قدرتی که بر این کار داری، این را در عرض قدرت خدا تو قدرت داری، یعنی هم تو قدرت داری هم خدا، این استطاعت هم مال توست هم مال خدا، اینجوری یا نه تو استطاعت داری و خدا نداره، کدومشو میگی؟ حالا اومده سوال میکنه که استطاعت چیه؟ توضیح بدید برای من. حضرت میفرمان این استطاعتی که تو میگی این چیزیه که هم تو داری هم خدا. اتملکها انت مع الله او تملکها من دون الله، یعنی این استطاعت مال توست خدا نداره، تو داری داره. فکرش کن نتونست جواب بده، حضرت فرمان چرا جواب نمیدی؟ من نمیدارم چی بگم. فرمود هر کدوم از این دوتا را بگی کافر شده، چه بگی این احساس قدرت رو من دارم خدا ندارم، چه بگی هم من دارم هم خدا دارم. گفت چی بگم آقا؟ خودی شما سوال کردید، دوتا شق برایش ذکر کردید، گفت اینی که میگه میتونم هم خودت میتونی هم خدا، هر دو، یا نه تو داری اما خدا نمیتونه دیگه، بلکه یکی از این دوتا رو باید بگم، شما میگه هر دوش که موجب کفره، پس چی بگم؟ فرمود باید بگی تملکها بالله الذی ملکک ایاها، نه مع الله درستن نه من دون الله، باید بگید املکه بالله، یعنی مالکیت من دارم در طول مالکیت خدا، نه همراه خدا، نه اینکه خدا یه مالک از منم یکی، دوتامون در عرض همین، یعنی همینطور که من دارم خدا هم داره، او داره منم هم دارم، نه من احتیاج به او دارم نه او احتیاج به من داره در این استطاعت. اگه مع الله باشه معنیش اینه، مثل دو نفر هم این لباس داره همون لباس داره، همین غذا میخوره همون غذا میخوره، این در این احتیاج به اون نداره، در این کارش اونم احتیاج به این نداره. خب این کفر است، برای اینکه همه چیز به اراده خداست، تو نمیتونی در کنار خدا مثل خدا مالک باشی. اگرم بگی که من دارم خدا نداره که اون دیگه بدتر، خدا میشه عاجز. باید بگی که من دارم اما اونی که دارم چیزیست که خدا به من داده، و حالا که به من داده باز هم مالک اوست، املکها بالذی ملکنی ایگاه و هو المالک لما ملک و القادر علی ما اقدر. حالا هم که داده اینجور نیست که وقتی داد دیگه مال خودش نیست، مثل مالی من ببخشم به یکی کسی دیگه خودم مالکش نیستم. نه، خدا داده به تو، هم وقتی که داده به تو او هم مالک است، بالاتر از مالکیت تو، برای که هم تو و هم این استطاعت و قدرتت هر دو مال خدا هستی. بعد بگی املکها بالله، نبگید املکها مع الله، نبگی املکها من دون الله. بعد بگی من مالک هستم، اما مالکیتم به سبب تملیک خداست، خداست که این ملک به من دادی، و حالا هم که داده از ملک خودش خارج نشدی. ملکیست در ملک، در حیطه ملک او به من یک اختصاص خاصی دادی، تو حق داری ازش استفاده کنی، زیدو هم حق ندارن استفاده. این فعلا امانتیست در دست تو، ولی به هر حال از ملک خودش خارج نشدی. حالا این روایت، این رساله مفصله به اسهای خیلی جالبی داریم. این نکته این که وقتی خدا به ما میده و توفیقش رو به ما میده که من انجام میدم، من روزه میگیرم، اما روزه من میگیرم، اما قدرت روزه گرفتن را خدا به من داده. من اراده میکنم که روزه بگیرم، ما قدرت اراده کردن را او به من بده. پس کار مال من است، یعنی از دست من خارج میشه، با اراده من انجام میگیره، ولی از ملک خدا خارج نشده، هم خودم و هم کارم مال خدا هست. خب حالا اینجا سوال میشه که حالا در یه همچو فضایی که ما اینا درک کردیم، بحث توضیح بیشترش رو بنده نمیخوام بگم، مجلس هم اختصاصا داره برای این اینم این مجلس به پا نشود، ما در توضیح دعای وداع میخوایم صحبت بکنیم دیگه، بحثمون گاهی کشیده میشه به چیزای گاهی حواشی پیدا میشه. در این فضایی که ما این را پذیرفتیم که بله من کار اختیاری دارم، کارم را مال من است، من میخورم، خدا که نمیخوره، اما من و خوردنم و چیزی که میخورم همش مال خدا است. اگه او من را نیافریده بود، قدرت خوردن را به من نمیداد، چیزی که بخورم نیافریده بود، خوردنی تحقق پیدا نمیکرد. پس خوردن مال خداست، در ملک اوست، اما انتصاب خوردن به من. خب این در انجام و در افعال اینها یعنی بحث های باز طلبیگی هست که اشاره می کنم بعدشتن. که بعضی چیزها هست اصلا که نسبتش به خدا نمیشه داد، بعضی چیزهاست که میشه هم به انسان نسبت داد هم به خدا. مثلا دانستن را، خدا علم را به من میده، هم من میدانم هم خدا میداند، اما اونی که من میدانم چیزیست که خدا به من داده است. ولی میتونم بگم من میدانم، خدا هم میداند، همین لفظ میداند را هم برای خودم به کار میبرم هم برای خدا. اما خوردن اینجور نیست، وقتی میگم من میخورم نمیشه بگم خدا میخورد. این خصوصیت مفاهیم است که مفاهیم درش یه چیزهایی است که قوامش به موجودات پسته، به جسمانیاته، از فراتر از جسمانیت این مفهوم صدق نمی کنه. میشه بگم وجود این خوردن مال خداست، اما خوردن به معنای اینکه چیزی را برداره بذارم تو دهن به بلعم، به این معنا به خدا نمیشه نسبت داد، اما قدرت انجامش میشه به خدا نسبت. حالا این تفاوتی سلام مال مفاهیم و بحث لغت و اینهاست که لفظ برای چی وضع شده، چه مفاهیمی درش مندرج هست، اینا رو به خدا میشه نسبت داد یا نه. به طور کلی اون چه موجب نقص است به خدا نمیشه نسبت. ولی وجود همه چیز از خداست، حتی وجود شیطان هم خدا خلق کرده. قدرتی هم که اغوا کند دیگران را، خدا این قدرت هم داشته. قدرت و وجودش و همه اینو از خداست. اذلال هم که میشه، اون هم میشه نسبتش به خدا بدن. اما بعضی چیز هست که خود اون فعل دیگه قابل نسبت به خدا نیست. نشستن، برخواستن، نمیشه بگن خدا نشست و دبر. اما میشه گفت قدرت این، وجود این فعل از اوست. اما انتصابش به خاطر خصوصیتی که تو مفهوم است به خدا نمیشه نسبت. خب حالا اونجایی که به هر دو میشه نسبت داد، من میدانم، خدا هم میداند، من میتوانم، خدا هم میتواند، منتها توانی که من دارم اونیست که خدا به من داده. و حالا که به من داده از خودی سلب نشده، در طول مالکیت خدا من میتوانم. خب من وقتی میخوام به خدا صحبت کنم بگم خدا یا من این کارو کردم یا تو این کارو کردی، هر دو نسبت که صحیحه. عدم عبودیت اقتضا میکنه که خوبی ها را آدم به خدا نسبت بده، بدی ها را به خودش. اصلا روایتی در این مضمون شایدم متعدد، من حالا یادم نیست که برای سن اقتضا نمیکنه که آدم همه چیز یادش بمونه. بله، حدیث قدسی است که انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. درسته هر کاری که تو انجام میگیری وجودش را من آفریدم، قدرتش را خودت انجامش را من دادم، اما خب حساب بکن اون جایی که بد هست جهت بدیش مال چیه؟ اون جهت بدیش مال نقصیست، مالی کمبودی است، به قول ما طلبه ها مالی جهات عدمی است. تو چی هستی؟ تو از خودت چی داری؟ هیچ. یا ایها الناس انتمون فقراء و الالله. خب پس کارهای بد، بد بودنش مالی اون نقصی است که درش هست. اون نقص یک جهت عدمی است، کمبوده. این با تو مناسبه، تو از خودت چی نداری؟ پس نقص ها رو به خودت بندست بندید. اما کمالات اونا اولاست به من نسبت بدید. انا اولا به حسنات که منک، کار خوب اولا، من اولا هستم بهش. اما کار بد تو اولا هستی، برای اینکه بدیش مال نقص است، نقص مال توست، من نقص ندارم. پس ادب عبودیت اقتضا میکنه که آدم اونجایی که میخواد ستایش خدا بکنه، نعمتاشو ذکر بکنه، توفیق کارهای خوب را ذکر بکنه، میگه خدایا تو این کارا را کرد. اونجایی که پای این است که میگه مرتکب گناهی شدم، گناهی تعقیب کرده، حالا طلبه آمرزش میکنم، اینا را بگه تقصیر من بود. پس اون چه قصور و تقصیره باید در مقام دعا، مناجات، در مقام عبادت اونا رو آدم بذاره به پای خودش، نه تا عارف ازا. واقع قضیه همینه. مگه خدا نقص دارن؟ چیزی اینا از اونجایی که نقص هست به خدا نسبت نمیدهیم، ندارن نقص، او کمال مرزی. پس هر جا نقصی باشد این مال خدایی خدا نیست، مال اینه که این موجودی آفریده شده که این موجود این نقصش برطرف نشده، اون حدی از وجود بهش داده شده که این نقص درش مونده. خب پس این مال خودشه، نقص مال اوست. حالا عبارت همون آیزه بفرمایید و دعا کنیم. انت ولی یما آثرتنا بهی من معرفته. درسته ما گفتیم مردم در مقابل ماه رمضان دو دستن، یه دست اهل، اهلیت داشتن، سعادت پیدا کردن، یه دست شقاوت داشتن و محروم شدن، اهل رمضان نیستن. ما اهل رمضانیم، انا اهل هذا الشهر. چرا اهل این ماه هستیم؟ برای اینکه معرفت این ماه داریم، قدر این ماه را میدونیم، در مقابل اشقیا که جهلو وقته، قدرشو ندانستن. اما همین معرفتی که ما داریم اون چیزیست که تو ما را برای این معرفت انتخاب کردی، این مال توست. انت ولیو، توی تدبیر کننده، صاحب اختیار این کار خوبی که به ما دادیم، اون معرفتی که به ما عنایت کرد. خب حالا که این معرفت رو به ما دادی و این توفیق را، تولینا به توفیق که صیامه و قیامه، با این توفیقی تو دادیم، آن روزهی گرفتیم، نمازی خوندیم، عبادتی کردیم، اما در این حال این نماز و روزه ما توأم بود با تقصیر. و ادینا فیه قلیلا من کثیر، اون چه انجام دادیم، اولا مال توفیق تو بود، خوبیاش مال توست. ثانیا همینی هم که ما انجام دادیم به نسبتی هم که ما داره، این اندکی از فراوانی هاییست که باید انجام بگیریم. پس نقص ها، کمبود ها مال ماست، حسنات و کمال ها و ارزش ها مال توست. خدا انشاءالله بر معرفت و ایمان همه ما بیفزاید.